ساعت 11 صبح در تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من فهیمه خضری هستم. سلام و خوش آمدید به این بخش خبری. باراک اوباما گفت آمریکا از احتمال حملات تلافی جویانه حزب الله لبنان در صورت استفاده از زور علیه سوریه آگاه است. رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد تحویل داده شدن سلاح‌های شیمیایی سوریه را بالقوه مثبت ارزیابی کرد. و نیروهای دولتی سوریه برای بازپسگیری شهر مسیحی نشین معلولا به مواضع مخالفان حمله بردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در گفتگویی با شبکه‌های تلویزیونی مهم آمریکا گفت ایالات متحده از احتمال حمله‌های تلافی جویانه حزب الله لبنان در صورت استفاده از زور علیه رژیم سوریه آگاه است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، آقای اوباما افسود به نظر او بعید است که حزب الله دست به چنین اقداماتی بزند. جمهوری اسلامی ایران بارها نسبت به بروز عواقب ناگوار در منطقه در صورت حمله علیه رژیم بشار اسد هشدار داده است. از سوی دیگر آقای اوباما پیشنهاد روسیه مبنی بر واگذاری تمام تسلیحات شیمیایی دولت سوریه را به قوه مثبت خواند. آقای اوباما در این حال تاکید کرد که تردید دارد رژیم سوریه دست به چنین کاری بزند. بشنویم گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور را که به تمام مسائل و جزئیات در ارتباط با گفته‌های آقای اوباما و واکنش‌ها نسبت به مسئله سوریه پرداخته.
رئیس جمهوری آمریکا در گفتگویی با شبکه خبری NBC آمریکا گفت نمیتواند تضمین کند که کنگره آمریکا بر سر آنچه گفته میشود توسل دولت سوریه به سلاح‌های شیمیایی بوده به دولتش اختیار اجرای عملیاتی نظامی دهد. باراک اوباما در مصاحبه‌ای با برنامه ساعت خبر اظهار داشت وی صحبت‌هایی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره طرح تسلیم تسلیحات شیمیایی حکومت سوریه داشته است. باراک اوباما روز دوشنبه به شبکه خبری CNN درباره طرح پیشنهادی تسلیم تسلیحات شیمیایی رژیم سوریه به جامعه بین المللی گفت که این به طور بالقوه یک تحول مثبت است. اوباما ادامه داد بعید بود که حتی با وجود اظهارات علنی از این دست بدون یک تهدید نظامی معتبر جهت برخورد با استفاده از سلاح‌های شیمیایی در داخل سوریه به این نقطه می رسیدیم. رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت که احتمال دارد بتوان به گشایشی رسید. گرچه اوباما تاکید کرد که کارها باید دنبال شود و اینکه واشنگتن فقط یک تاکتیک معطلی یا تأخیر جهت کاستن فشار که همکنون بر آنجا دارد نمی‌خواهد. بسیاری از قانونگذاران آمریکایی نسبت به اینکه آیا حملات نظامی واکنش درستی به آنچه گفته شده حمله شیمیایی 21 اوت بوده است ابراز تردید کردند. در میان بحث احتمال تحویل تسلیحات شیمیایی سوریه، رهبر اکثریت سنای آمریکا هری رید روز دوشنبه برنامه رأی‌گیری آزمایشی در مورد دادن اختیار اقدام نظامی به دولت را که قرار بود روز چهارشنبه انجام گیرد به تأخیر انداخت. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مری هرف روز دوشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت که واشنگتن نمیخواهد طرح تسلیم سلاح‌های شیمیایی سوریه یک کار معطل دیگر باشد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با بیان اینکه واشنگتن تردیدهای جدی نسبت به تعهد رژیم اسد در تحویل واقعی تسلیحات شیمیاییش دارد اضافه کرد که حکومت سوریه نه تنها سلاح‌های شیمیایی را حفظ و داشتنشان را انکار کرده بلکه از آنها یکسره علیه شهروندانش استفاده کرده است. از سوی وزیر خارجه پیشین آمریکا هیلاری کلینتون روز دوشنبه در واشنگتن درباره وضعیت سوریه اظهار داشت که اگر رژیم آن کشور فوراً تسلیحات شیمیاییش را به جامعه بین المللی تسلیم کند، آنگونه که جان کری وزیر خارجه آمریکا و روسها پیشنهاد کردند، این گامی مهم خواهد بود.
Now if the regime immediately surrendered its stockpiles to international control as was suggested by Secretary Kerry and the Russians, that would be an important step. But this cannot be.
هیلاری کلینتون افزود اما این نمیتواند بهانه دیگری برای تأخیر یا جلوگیری باشد و روسیه باید خالصانه از تلاش‌های جامعه بین المللی حمایت کند یا مسئول شناخته شود. از سوی دیگر مشاور امنیت ملی آمریکا سوزان رایس روز دوشنبه در اندیشکده بنیاد آمریکای جدید در واشنگتن گفت که این ایالات متحده نخواهد بود که جنگ دیگری آغاز می‌کند.
This would not be the United States launching another
مشاور امنیت ملی آمریکا اشاره کرد آنگونه که رئیس جمهوری آمریکا مکررن گفته این عراق یا افغانستان دیگری نخواهد بود و سربازان آمریکایی روی زمین پیاده نخواهند شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه اظهار داشت در دیدار و گفتگو با ولید معلم وزیر خارجه سوریه در مسکو طرح پیشنهادی قرار دادن تسلیحات شیمیایی حکومت سوریه در کنترل بین المللی را جهت جلوگیری از حملات هوایی در میان گذارده است.
ми не знаем согласятся ли на это в Сирии.
با این وجود وزیر خارجه روسیه گفت مسکو نمی‌داند که آیا سوریه این طرح را می‌پذیرد یا نه، اما اگر اجرای کنترل بین المللی روی تسلیحات شیمیایی در آن کشور مانع از حملات نظامی شود، مسکو فوراً کار با دمشق را آغاز خواهد کرد. ولید معلم وزیر خارجه سوریه نیز از پیشنهاد روسیه استقبال کرد اما توضیح بیشتری نداد.
خلال محادثاتنا مع الوزير لافروف صباح اليوم قدم الوزير لافروف.
در همین حال بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نسبت به پیامدهای حمله نظامی آمریکا به سوریه به واشنگتن هشدار داده است. اظهارات اسد در مصاحبه‌ای که روز دوشنبه از شبکه CBS آمریکا پخش شد، حاکی بود که واشنگتن باید انتظار هر چیزی را داشته باشد. اسد اضافه کرد نه لزوماً از طریق دولت، فقط دولت نیست، دولت تنها بازیگر در این منطقه نیست، بازیگران مختلفی دارید، جناح‌های متفاوتی دارید، ایدئولوژی مختلف دارید. در این میان دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در مقر سازمان ملل در نیویورک گفت که ممکن است از شورای امنیت درخواست کند تا از سوریه بخواهد موجودی‌های تسلیحات شیمیاییش را به اماکنی در سوریه انتقال دهد که بتوان آنها را به طور امن انبار و نابود کرد.
I'm considering urging the Security Council to demand the immediate transfer of Syria's chemical weapons.
بان کی‌مون افزود که بار دیگر اصرار دارد که سوریه باید به عضویت سازمان منع سلاح‌های شیمیایی درآید.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود از آخرین وضعیت و اظهار نظرها و دیدگاه‌ها در مورد مسئله سوریه. اما همزمان حکومت سوریه برای بازپس گرفتن کنترل شهر مسیحی‌نشین معلولا در شمال دمشق به مواضع مخالفان حمله کرده است. خبرگزاری‌ها به نقل از نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه روز یکشنبه گزارش دادند که مخالفان کنترل این شهر تاریخی را در دست گرفتند. هفته گذشته گزارش شده بود که پیشروی مخالفان به شهر معلولا از طرف نیروهای جبهه النصره که با القاعده مرتبط هستند انجام می‌شود. شهر معلولا در 56 کیلومتری شمال شرقی دمشق واقع شده و به داشتن بناهای مذهبی مسیحی مشهور است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سری میزنیم به ایران. کمبود منابع آب و مدیریت نادرست این منابع کاهش مخازن بسیاری از سدها و آبگیری‌های ایران را در پی داشته، به طوری که 37 سد ایران اکنون با کاهش 20% حجم آب خود در قیاس با سال گذشته روبرو هستند. آبتین صدر و گزارشی با همین موضوع.
حجم آب موجود در مخزن‌های 51 سد ایران از جمله سدهای کرخه و زاینده رود به کمتر از 30% ظرفیت رسیده است، ضمن اینکه آب ورودی به 52 سد کشور در مقایسه با زمان مشابه پارسال بیش از 20% کاهش یافته که سدهای لار و لتیان و کرج از آن جمله‌اند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی همچنین 37 سد ایران در زمان حاضر با کاهش 20% حجم آب خود در قیاس با زمان مشابه سال گذشته مواجه هستند. سام خسروی فرد کارشناس محیط زیست مقیم هلند میگوید بخش اندکی از این اتفاقها به خشکسالی و تغییرات اقلیمی مربوط است.
مشکل ما عدم استفاده درست از منابع آبی هست. وقتی که تالاب‌ها خشک شدن، کارشناسان محیط زیست هشدار دادند که پیامد خشک شدن تالاب‌ها خشک شدن آب در لوله شهرهاست که می‌بینیم همین اتفاق داره میفته. وقتی پوشش گیاهی تخریب می‌شد، باز این هشدار داده شد که آب جذب به زمین نمیشه، ولی باز این موضوع جدی گرفته نشد. ما افت آب‌های زیرزمینی رو در دشت‌های مرکزی ایران حداقل 2 متر، برخی از دشت‌ها گزارش شده 30 تا 40 متر و بعضی جاها حتی تا 60 متر افت آب زیرزمینی داریم، مثل کرمان یا جهرم یا نیریز. این مجموعه در واقع عدم مدیریت صحیح هست که باعث کمبود آب شده در ایران. ما همیشه با کمبود آب مواجه بودیم، ولی استفاده نادرست این اتفاق رو تشدید کرده. به عنوان مثال کشاورزی در حوزه دریاچه ارومیه در 30 سال اخیر 2 برابر شده، به 600 هزار هکتار رسیده، ولی توان طبیعت در اون منطقه تکاپوی فراهم کردن آب و برای این عرصه نمیده. 30 تا 40 هزار چاه غیر مجاز حوزه دریاچه ارومیه هست. 3 تا 4 هزار چاه غیر مجاز در حوزه دریاچه پریشان هست. همه این عوامل نشانه است از عدم مدیریت منابع آب و به طور کلی محیط زیست در ایران که خب طبعا این اتفاق شامل شد.
چندی پیش محمد حاج رسولی ها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت در حال حاضر میانگین بارش های کشور به کمتر از 250 میلی لیتر در سال رسیده که این کاهش اثر قابل توجهی در خشکسالی خواهد داشت. ایران یکی از کشورهای خشک جهان است که این وضعیت ضرورت مدیریت منابع آبی را دوچندان می‌کند. سام خسروی فرد درباره اینکه برای مدیریت منابع آب در ایران چه باید کرد میگوید:
یک جمله بسیار کلی هست به عنوان مدیریت منابع آب. یعنی چی؟ یعنی اینکه در نقاط بحرانی و نقاط حساس مسائل مربوط به آب در اولویت قرار بگیره. کشاورزی که حدود 90% مصرف آب رو به خودش اختصاص میده با استفاده از تجهیزات تکنولوژی روز در واقع آبرسانی بشه و یا حتی در نقاط بحرانی مثل حوزه دریاچه ارومیه بخشی از کشاورزی باغداری موقتا به حداقل برسه بهره برداری ازش. یه کار دیگه‌ای که میشه کرد این هستش که آب بازیافت بشه، یعنی در واقع ما از فاضلات دو مرتبه آب قابل شرب، کاری که در کشورهای پیشرفته میکنن، تولید کنیم و اون رو استفاده کنیم.
شرکت مدیریت منابع آب کشور از کاهش 45 درصدی جریان‌های سطحی آب در ایران خبر داده و اعلام کرده است در سال‌های اخیر در حوزه آب‌های زیرزمینی نیز شاهد کاهش فزاینده‌ای بوده‌ایم.
آبتین صدر بود با گزارشی درباره کمبود منابع آب و مدیریت نادرست منابع در ایران. اما حالا نوبت میرسه در ساعت 11 و 11 دقیقه صبح در تهران به برنامه ملاقات. 267 شماره از ملاقات آرش حسنی به پرونده زندانی سیاسی محمد مظفری پرداخته.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
او و برادرش از بازداشت شدگان آشورای سال 88 هستند. هر دو پس از بازداشت 2 ماهی را در بازداشتگاه زندان اوین محبوس بودند تا اینکه سرانجام با سپردن قرار تأمین کیفری آزاد شدند. محمد و سالار مظفری 9 ماه پس از آزادی موقت از زندان اوین با تماس تلفنی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی احضار شدند. دو برادر در دادگاهی که فقط 20 دقیقه طول کشید به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و همچنین توهین به رئیس جمهوری متهم شدند. محمد مظفری و برادرش در روز تشکیل دادگاه رسیدگی به اتهاماتشان درخواست کردند تا با داشتن وکیل از خود دفاع کنند که این درخواست با مخالفت دادگاه مواجه شد. در نهایت برادران مظفری به 6 سال و 3 ماه و 1 روز حبس محکوم شدند. پس از صدور حکم در دادگاه بدوی وکیل برادران مظفری به حکم صادره اعتراض کرد، اما تجدید نظرخواهی آقایان مظفری راه به جایی نبرد و در نهایت حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. در شهریور ماه سال 91 حکم تایید شده در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به آنها ابلاغ شد و برای اجرای حکم به دایره اجرای حکم ارسال. پس از آن محمد و سالار مظفری تصمیم گرفتند زندگی خود را به صورت مخفیانه ادامه دهند. اما در اسفند ماه سال 91 ماموران اطلاعاتی و امنیتی با هجوم به محل زندگی آنها محمد مظفری را بازداشت و برای اجرای حکم بیش از 6 سال زندان او را به زندان اوین تحویل دادند.
به پایان این بخش کوتاه خبری می‌رسیم. از همراهیتون خیلی سپاسگزارم و دعوت می‌کنم که همچنان روی موج رادیو فردا با ما همراه بمونید. ساعت الان 11:14 صبح هست و ما تا دقایقی دیگر با سرخط آخرین خبرها دوباره به شما خواهیم پیوست. خدا نگهدار.